بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 98، سطر سوم. و هی اللون و ذو لا یمکن تعریفهما لظهورهما کما مر فی الحراره. بحث در مبصرات داشتیم، گفتیم مبصرات به دو قسم تقسیم می شوند، یکی مبصرات اولیه، یکی هم مبصرات ثانویه. مبصرات اولیه رو اوائل المبصرات نامیدیم و تعبیر دیگرمون این بود که مبصرات یا به ذاتند یا بالواسطند، شی یا خودش دیده میشه یا خودش دیده نمیشه بلکه با واسطه دیده میشه. مثلا رنگ رو خودش رو میبینیم، اما بزرگی و کوچیکی جسم دیدنی نیست، چون رنگ در جایی تمام میشود. اگر اونجا کم باشد گفته میشه این جسم کوچیکه، اگر زیاد باشه گفته میشه جسم بزرگه. ما بزرگی کوچیکی جسم رو نمیبینیم، بلکه به واسطه رنگی که دیده می شود بزرگی کوچیکی جسم رو می فهمیم. ولی می گیم که بزرگی کوچیکی هم مبصره، منتها مبصره بالعرض، یعنی مبصره معل واسطه، نه مبصره بلا واسطه. این بحثی بود که دیروز مطرح کردیم، مبصرهای بالعرض رو هم شمردیم. چون خواجه اوائل مبصرات رو مطرح کرده بود، یعنی مبصرات اولیه رو یا به عبارت دیگه مبصرات به ذات رو، همونه که خودشون دیده میشن، چون اونا رو مطرح کرده بود، اونا رو داره توضیح میده. میگه وحیه لون و وضو. اوائل مبصرات دوتاست، یکی لونه یکی ذوه، و غیر از این دوتا دیگه چیزی دیدنی نیست. ما به تسامح میگیم فلان چیز رو دیدیم، ولی هیچی غیر از رنگ و نور قابل رؤیت نیستند، مگر با واسطه رنگ یا نور. البته نور رو هم بعضی ها میگن شفاف، دیدنی نیست، وسیله دیدن لونه. ولی خب قول حق اینه که این دوتا دیده میشن، هم لون دیده میشه هم ذو دیده میشه. در لون اختلافی نیست، همه معتقدن که لون دیده میشه، ولی قول حق اینه که ذو هم دیده میشه. درسته که ذو شرط دیدن لونه، ولی خود همین شرط هم دیده میشه. مرحوم لاهیجی میفرماد که لون و ذو رو نمیتونیم تعریف کنیم، چون بدیهیان و بدیهی قابل تعریف نیست، اگرچه قابل تنبیه هست ولی قابل تعریف نیست. یعنی اینطور نیست که شناخته شده نباشد و ما با تعریف بشناسونیمشون، بلکه شناخته شدند، منتها ممکنه بین امور شناخته شده گم شده باشند، ما با تنبیه تعیینشون کنیم. مجهول نیستن که معلومشون کنیم، معلومن، ممکنه بین معلومات گم شده باشن، ما با تعریف یا تنبیه تعیینشون کنیم. دو تا تعریف ذکر کردن، یکی تعریف برای لون، یکی تعریف برای ذو. ایشون میفرماد این تعریف، تعریف به اخفاست، یعنی لون آشکارتر از این تعریفی که کردن، ذو هم آشکارتر از این تعریف زیادن، و تعریف به اخوا تعریف نیست. تعریف همیشه باید به اجلا باشه، حتی تعریف به مساوی هم قبول نیست. از نظر مصادیق میگن تعریف باید به مساوی باشه، یعنی مصداق معرف با مصداق معرف باید مساوی باشن، یکی عام یکی اخص نباشه. تساوی در مصداق لازم دارن، ولی در وضوح و خفا نباید تساوی داشته باشه، باید معرف اوضح باشه. تساوی در وضوح و خفا غلطه. بین معرف و معرف هم میگن باید تساوی باشه هم میگن باید تساوی نباشه. تساوی باشد در مصادیق، تساوی نباشد در حضور خدا. این اشتباه نشه گفت، نگید تناقض گفتند. هم میگن باید تساوی باشه بین معرف و معرف، هم میگن باید تساوی نباشه. تساوی باشه یعنی در مصادیق، تساوی نباشه یعنی در حضور خدا. باید تعریف حتما اوضح باشه، اخفا که هیچ مساوی هم پذیرفته نمیشه. و این دو تعریفی کردن، تعریف به اخواست بنابراین مردود. اما برای زو کردند، زو گفتن کمال اول است للجسم شفاف، کمال اول است للشفاف. من هی صحابه شفافون، تعریف رو ملاحظه کنید، قید من هی صحابه شفافون داره و کمالی هم که آوردن قید اول داره، کمالون اول لشفاف من هی صحابه شفافون. اولا مراد از کمال اول چیه؟ در تعریف حرکت گفته میشه کمال اول اصل ما بالقوه. در تعریف نفس گفته میشه باید کمال اول اصل جسم. در هر دو جا تعبیر به کمال اول آمده. در اینجا ما کمال اول رو میبینیم، زو کمال اول اصل شفاف. اون کمال اولی که در تعریف حرکت آمده، کمال اولی که در تعریف نفس آمده، در مقابل کمال ثانیه. کمال اول یعنی منوع، اونی که نوع می سازد، اونی که اگر برش داریم از شی، اون شی از حالتی که هست بیرون میاد، از اون نوعیتی که داره بیرون میاد، این میشه کمال اول. مثلا کمال اول ما انسانیت ماست. اگه این انسانیت رو از ما بگیرن دیگه ما یه موجود دیگه میشیم. در مقابل کمال ثانی، کمال ثانی عبارت است از افعال ما، اوصاف ما که به خاطر این کمال اول دارا هستیم. کارهایی که میکنیم، اوصافی که مخصوص انسانیت ماست، مثل قوه کتابت، قوه ذکر و امثال ذلک، قوه نطق که اینا مربوط به انسانیت ماست، اینها رو میگیم که کمال ثانی ما هستن. کمال اول اونیست که نوعیتش نوع رو درست میکنه، مثل انسان که انسانیت ما رو و نوعیت ما رو درست میکنه. کمال ثانی عبارت از افعال و احوالی است که از این کمال اول به وجود میاد. این کمال اول در مقابل کمال ثانیه. این معنا در تعریف حرکت درسته، در تعریف نفس درسته، در تعریف شفاف درست نیست. پس مراد از کمال اول در اینجا مثل مراد از کمال اول در تعریف حرکت و در تعریف نفس نیست. در اینجا مراد از کمال اول کمال ذاتیه، یعنی کمال بیواسطه، در مقابل کمال بلعرضه که به معنای کمال باواسطه است. ابن سینا در تعریف ذو داره کمال ذاتی شفاف. این قائل هر کی هست؟ ذاتی رو تبدیل کرده به اول، به جای کمال ذاتی گفته کمال اول و کار خوبی نکرده، چون کمال اول بر اثر این که اون معنایش رایج است، حمله بر این معنای مراد یعنی حمله بر کمال ذاتی نمیشه، شنونده رو به اشتباه میندازه، چون اون معنای اولش رایجه. کمال اول در مقابل کمال ثانی معروفه و اینجا اون کمال اول اراده نشده، کمال ذاتی اراده شده، بنابراین تبدیل ذاتی به اول خوب نیست. این که عرض کردم قائل این تعریف هر کی هست، پاورقی میگه قائل صاحب مواقفه، اشتباه است، قائل صاحب مواقف نیست. صاحب مواقف هم میگه قیله، اونجا به خودش نسبت نمیده، به کسی نسبت میده. این توضیحاتی که عرض کردم که مراد از کمال اول، کمال اول در مقابل کمال ثانی نیست، بلکه کمال اول به معنای کمال ذاتی است، این توضیحات در حاشیه سیالکوتی بر شرح مواقف صفحه جلد 5 صفحه 233 آمده، اونجا مراجعه کنید. تمام حاشیه رو من گفتم، جلد 5 صفحه 233. دو تا حاشیه داره اونجا، حاشیه اول مال سیالکوتی، حاشیه دوم مال چلپی. تو حاشیه سیالکوتی این مطالب که عرض کردم نوشته. این مطلب اول بود که در مورد زو گفتیم که کمال اول است، یعنی کمال ذاتی است. کمال ذاتی است یعنی کمال است برای خود شفاف. اینطور نیست که کمال چیزی دیگر باشد و بالعرض و الواسطه به شفاف نسبت داده شود. بعد قید بعدی داریم، منهای صحبت شفافون. این قید منهای صحبت شفافون برای چی آمده؟ جسم شفاف مثل هوا، هم جسم هم شفافه، هم مثلا سبکه، خیلی خصوصیات ممکنه داشته باشه. این زو مربوط به هیچ یک از خصوصیاتش نیست، کمال هیچ یک از خصوصیاتش نیست، کمال برای جسمیتش نیست. ولی اگه کمال برای جسمیت او می بود، بقیه چیز هم جسم داشتن، باید این کمال می داشتن. کمال برای سبکیش نیست، خیلی چیزا هستن سبکن، و اگر این زو کمال مثلا سبکی بود، برای هر سبکی باید حاصل می شود. کمال شفافیتشه، یعنی هوا چون شفاف است، یعنی مانع دید ماورایش نیست. چون چنینه، اگر کمالی بهش بدیم کمالش میشه زو. یعنی همین شفاف رو کامل کنید، نه جسمیتش رو کامل کنید، نه سبکیش رو کامل کنید، بلکه خود شفافیتش رو کامل کنید. این شفافیت باعث میشه که نه تنها ما برا دیده بشه، چیزای دیگه هم دیده بشه. که شفافیت وقتی کامل بشه تبدیل میشه به نور. همین هوای شفاف رو اگر کاملش کنید میشه نور. خورشید رو که شفافه کاملش کنید، که کامل هم هست، میشه نور. شفافیت جسم اگر کامل شود تبدیل به نور میشود، جسمیت اگر کامل شود نور نمیشه. سبکی به امثال زاله که کامل بشه نور نمیشه. پس شفاف به حیث اینکه شفاف است، اگر کامل شود ذو درست میشه، نه مطلقا. این توضیحی که من دادم برای قید حیثیت بیان میرسید شریفه در همون جلد 5 شرح مواقف صفحه 233. این یک تعریف بود برای شفاف، برای زو. قبل از این که من زو رو تعریف کنم، باید یه مطلبی رو میگفتم. حالا اب نداره، الان میگم به جای قبل. این مطلب رو من بارها عرض کردم، میتونیست که بار اول باشه. بین زو و نور فرقه، و این فرق ابن سینا در علم نفس شفا آورده. زو عبارت است از روشنی ذاتی، نور عبارت است از روشنی کسبی. نور خورشید رو و روشنی خورشید رو میگیم زو، چون ذاتیه، کسبی نیست. اما روشنی قمر رو میگیم نور، چون کسبیه. قمر نور دارد، ضوء ندارد، اصلا شفاف نیست قمر که کمالش بشه از ضوء. این اجسامی که الان نور خورشید روشون وارد شده و روشن شدن، اینا نور دارند، هیچ کدومشون شفاف نیستن، همشون ملبنند. خورشید شفافه، کمال شفافیتش میشه نورش، میشه ضوءش. اینا باید اضافه میکردم من اول بحث. پس ضوء عبارت شد از کمال ذاتی برای شفاف، یعنی کمال جسم شفاف، کمال خودش، نه کمالی که از جای دیگه آمده باشه، کمال خودش، یعنی خود شفاف رو کاملش کن میشه ذوء. اون شفافیت جسم رو کامل کن میشه ذوء. ما برای نور دیده میشه، ما برای ذوء دیده میشه، بلکه خودش تازه باعث میشه. شما نمیتونید، خورشید از بس نور داره شما نمیتونید نگاهش کنید، ولی ما حاجب ماورا نیست، اون به خاطر شدتش نمیذاره ماوراش دیده بشه. شما یه ذوعی رو بیارید که با اون قوت نباشه، چشمتون بتونه اون ذوع تحمل کنه، ماورا ذوع میبینید. بله؟ یه شیشه رو شما نیا کنید ماورایش دیده میشه، ماورای یعنی پشتش، خورشید هم پشتش اگر خودش اجازه بده دیده میشه، اجازه نمیده چون نوری قویه. شما یه لامپ رو ملاحظه کنید، نور لامپ نور ذاتیه، کسبی نیست. اگر نورش خیلی قوی نباشه شما ماورا رو میبینید، اون برای روشنی نور لامپ رو میبینید. این لامپای مهتابی خود شیشه شو رنگی کردن ما براش دیده نمیشه. اگه شیشه رنگی نبود شما اون طرف شیشه رو میدیدید، نورش قوی نباشه، نور قوی باشه چشمو میزنه نمیتونیم ببینیم، نور ضعیف متوسط باشه میتونیم ما برا رو ببینیم. همین شعاعی که الان داره از خورشید میاد این ضوء خورشیده، شما ماورایش رو میبینید. الان من دارم شما رو میبینم با اینکه این نور تو این فضا پر کرده، فضا رو پر کرده، من برای نور که شما نشستید دارم میبینم، برای زور. همونطور که هوا مانع دید نیست، این نوری هم که الان اینجور پر کرده مانع دید نیست. اونی که میگید خورشید نمیذاره من ببینم، خورشید خودش نمیذاره به خاطر اینکه قویه، یا به خاطر اینکه چشم من ضعیفه تحمل اون نداره. ولی نور رو کم رنگش کنم مثل همین شعاع خورشید، اینم ضوء دیگه، اینم ضوء خورشیده، منتها ذوع تابیده از خورشیده، نه ذوع تو خود منبع خورشید. ذوعی که تو خود منبع خورشیده به خاطر شدتش دیده نمیشه، خودش دیده نمیشه تا چه برسه ماورایش. ذوعی که کمرنگ بشه ماورایش دیده میشه. پس این ذوع هم شفافه، منتها شفاف کامل شده. هوا شفافه، منتها شفافیست که کامل نشده. این تعریف که خود تعریفش توضیح زیادی داره معلوم شد انشاءالله. از کردم هم کمال اولش باید روشن میشد یعنی چی، هم قید حیثیتش باید معلوم میشد. من قید حیثیت رو از کلام میسید شریف نقل کردم، بیان کمال اولم از کلام میسیال کوچی نقل کردم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 98 سطر سوم، وحیه یعنی اوائل مبصرات. پاورقیتون زمین رو برگردونده، من نمیدونم به کجا برگردونده، مرادش از این کلام چیه نمیدونم. زمین در حسد به اوائل مبصرات برمیگرده، اگه مراد پاورقی هم همونه که درسته. وحیه لون و ذو، یعنی اوائل مبصرات دو چیزه، یکی لون یکی ذو. مرحوم لاهیجی میفهمد لا یمکن تعریف هما لظهور هما شما مرف الحراره. در حرارت گفتیم که چون بدیهی است نمیشه تعریفش کرد، در اینجا میگیم لون و ذو چون بدیهی هستن نمیتونیم تعریفش کنیم. و ماقیل، ماقیل مبتداست، سه خط بعد یعنی اول پاراگراف بعد، فتعریفون بالاخفا خبرشه. آنچه در تعریف ذوق و در تعریف لون گفته شده تعریف بالاخفاست و تعریف بالاخفا درست نیست، پس این دو تعریف هم درست نیست. ما قیل چیست؟ من ان الذوق کمال اول لشفاف من ای ذوق شفاف. ظاهرن یه معنی کردن نداره، من کامل توضیح دادم. تعریف دومی برای شفاف شده که از همین تعریف دوم تعریفی هم برای لون به دست آمده. اون تعریف اینه که ذوق کیفیتی است که دیدنش توقف بر دیدن چیزی دیگر ندارد، یعنی مشروط به چیزی دیگر نیست. ذوق را بخواد ببینید مستقیم خودش دیده میشه، اما لون را اگه بخواد ببینید باید ذوق را ببینید. تا ذوق نباشه لون دیده نمیشه، تو تاریکی شما رنگ اشیا رو نمیبینید. البته این بحث هست که در تاریکی اصلا اشیا رنگ دارن یا ندارن، اختلاف شما تو چپا آمده. بعضی معتقدن که تو تاریکی اصلا شی رنگ نداره، بعد از اینکه روشنی میاد این روشنی رنگ رو تولید میکنه. بعضی ها مثل خود ابن سینا میگه نه، رنگ هست تو تاریکی، ذوق که میاد، نور که میاد رنگ رو ظاهر میکنه، نه رنگ رو تولید میکنه، رنگ موجود رو ظاهر میکنه. ذوق موجد رنگ نیست، مظهر رنگه. بعضی اینطور معتقدن. حالا این گویندم همینو میگه، میگه لون عبارت از کیفیتیست که با شرط دیده میشود، یعنی با شرط ذوق دیده میشود. اگر ذوق نباشد این لون دیده نمیشه، پس لون دیدنش متوقف بر ذوق است، ولی ذوق دیدنش متوقف بر چیزی نیست. هر دو کیفیتند، هم ذوق کیفیت مبصر، هم لون کیفیته، کیفیت اون جنس این دوتاست. اما در لون میگیم یتوقف ابصارها بر غیر، یعنی یتوقف ابصارها بر ذوق. در لون میگیم، در لون میگیم یتوقف، ذوق اشتباه گفتم، در لون میگیم یتوقف ابصارها علی شیء یعنی علی ذوق، و در ذوق میگیم لا یتوقف ابصارها علی شیء. این روشن مطلب. مراد از ابصار در اینجا ابصار بالعرض است یا ابصار بالذات؟ ابصار بالعرض لون توقف دارد بر ذوق یا ابصار بالذاتش؟ روشن ابصار بالذات، یعنی خودش بعد از ذوق خودش دیده میشه، نه اینکه ذوق رو ببینید و بالعرض دیدنتون نسبت بدین به لون. ذوق و لون هر دو مبصر به ذاتن، یعنی خودشون دیده میشن، منتها یکی مشروط یکی غیر مشروط. پس مراد از ابصار در اینجا ابصار به ذاته. یه امر سومی داریم. این دوتا امر رو گفتیم، یکی مبصر به ذات است بلا شرطه که عبارت است از ذوق، یکی مبصر به ذات است مع شرط که عبارت از لون، یکی هم مبصر به عرضه مثل شکل. شکل اصلا مبصر به ذات نیست، خودش دیده نمیشه، مبصر به عرضه و دوتا واسط هم داره، یعنی دوتا شرط داره، یکی این که ذوق باشد، یکی این که لون باشد. ذوق تنها کافی نیست، اگر جسم شفاف بود و لون نداشت ذوق هم بیاد شکلش مشخص نیست. هم باید اون جسمی که میخواد شکلش مشخص بشه هم باید ذوق بهش تعلق بگیره، هم باید لون داشته باشه. پس دو چیز واسطه میشود برای اینکه لون، برای اینکه شکل دیده شود، و بعدم که شکل دیده میشود تازه مبصر به ذات نیست، مبصر به لرزه. این که مراد از ابصار در اینجا ابصار به ذاته البته روشنه، ولی مستفاد از حاشیه چلفی است بر همون صفحه، بر همون جلد 5 صفحه 233. هر سه مطلب در همون صفحه است، یکی مال میرصد شریف بود، یکی مال سیرت کتب بود، یکی مال شرفی بود. من از هر سه نقل کردم که دل هر سه دل هیچ کمشون نشکنه. او کیفیتون، یعنی ذو کیفیتی است که لا یتوقف ابصارها الا ابصارش این آخر، یعنی مشروط نیست ابصارش به ابصار چیز دیگه، ذو خودش مستقیم به ذات دیده میشه بدون شرط، نه واسطه میخواد نه شرط میخواد. اما ولون به عکسهی، لون مبصر به ذات هست، واسطه نمیخواد ولی شرط میخواد، شرطش اینه که ذو باشه. فانه لون به عکس ذو است. چرا به عکس؟ فانه یعنی لون کیفیتی است که یتوقف ابصارها علی ابصار شئن آخر هو ذو، ابصارش متوقف بر ذوه، یعنی مشروطه، واسطه نمیخواد ولی شرط میخواد. ذو ابصارش نه شرط میخواست نه واسطه میخواست، وقت هر دو هم ابصارشون به ذات بود، برخلاف شد که مبصر به لحرز بود. این تعریف و ماقیل، این تعریف هایی که گفته شده، فتعریفون بالاخفا کما لا یخفا. خب تعریف به اخفا که درست نیست، چرا این گویندگان تعریف کردن؟ این فهمت شاید مرادشون تنبیه بوده، شاید مرادشون تنبیه بوده نه تعریف، یعنی میدونستن که ذو و لون در اذهان مخاطبین شناخته شدند، ولی میگفتن شاید مثلا کسی ذو رو با لون اشتباه کند، ندونه این لفظ ذو برای چی وضع شده، اون لفظ لون برای چی وضع شده، معنا هر دو رو میدونه ولی نمیدونه این لفظ در مقابل کدوم معناست، اون لفظ در مقابل کدوم معناست. ما با تنبیه تعیین میکنیم که ذو مال اینه و لون مال اونه، و در وقت تنبیه هم از خواص و لوازم استفاده میکنیم. خاصیت ذو اونیست که گفته شد، خاصیت لون هم اونیست که گفته شد. از طریق خاصیت و عوارض داره لون رو و ذو رو معین میکنه، نه معرفی میکنه. ولعل المراد بهی، یعنی مراد به این تعریف، تنبیه بر خواص این دو و احکام این دو باشد، لیزداد امتیازهما، لیزداد امتیازهما، تا امتیازشون زیاد بشه، یعنی کاملا از هم ممتاز بشن و معلوم بشه که زوبالون یکی نیست. کما مر ایزن، یعنی همونطور که در گذشت، ایزن یعنی همونطور که بدیهی بودن گذشت، تنبیه بودن این تعاریف هم گذشت، همونطور که عدم امکان تعریف همال ظهور هما مره، اول بحث گفتیم هیل لون و زو، لاهیجی گفت لا یمکن تعریف همال ظهور هما کمامر، یه کمامری اونجا داشت، اینجا میگه کمامر ایزن، یعنی همونطور که اون بالایی گذشت این پایین هم گذشت. خب ما لون و ذو رو به عنوان اوائل مبصرات مطرح کردیم و گفتیم تعریف نمیشه. حالا هم در مورد لون هم در مورد ذو احکامی داریم، میخوام حکمشون هم بیان کنیم. تا حالا گفتیم که اوائل مبصراتن و گفتیم تعریف نمیشند، حالا میخوام حکمشون رو بیان کنیم. ولی کل من هما طرفان، هر کدوم دو طرف دارن، هم لون دو طرف داره هم ذو دو طرف داره. دو طرف لون بعدن بحث میشه، مثلا سواد و بیاض دو طرف هست که بین هما غایت الخلافه، این بعدن بحث میشه. اما طرف لون فسایتی، اما ذو طرف دو طرفش، یکی ذو شدید است که از او شدیدتر نباشد، یکی ذو خفیف است که از او خفیفتر نباشد، این دو طرف هست و بقیه وسط هست متوسط هست. و اما طرف ها زو، فزو و شدید فلقایه یک طرفه و زو و ضعیف فلقایه در طرف دیگر، فلقایه یعنی در نهایت، زوی که در نهایت شدت باشد یک طرف قرار میگیره، زوی که در نهایت ضعف باشد یک طرف قرار میگیره، بقیه زوها در وسط واقع میشند. آیا ما لون در خارج داریم یا نداریم؟ این یه مسئله اختلافی است که گروهی معتقدن ما لون در خارج نداریم، گروهی معتقدن که داریم. اونهایی که میگن نداریم بیانشون، یعنی کلامشون رو بیان میکنیم بعدم رد میکنیم. گروهی معتقد شدن که لون در خارج نیست، مثلا بیاض که دیگه جز رنگ‌های اصلی به حساب میاد، اینو گفتن در خارج وجود نداره. بقیه که از این بیاض و اختلاط بیاض با بعضی رنگ‌های دیگه به وجود میاد، اونا به طریق اولا وجود ندارن. وقتی بیاض که اصله وجود نداشته باشه، بقیه به طریق اولا. بیاض رو اینطوری گفتن، گفته به نظر میرسد، در واقع در خارج موجود نیست. چطوری به نظر میرسه؟ موارد رو توضیح میده. میگه مثلا برف رو ملاحظه کن. برف عبارت هست از اجزاء صغیره که از هم جدا هستند، با هم فاصله دارند. هوا در اینها مخالطه می کند. مخالطه هوا در این اجزاء صغیر مجموعه رو سفید نشون میده، نه سفید باشد. در یکی از نمونه های دیگه میگه اگه بلور زخیمی ترک برداره، اون محل ترک سفید دیده میشه، چون تا این بلور ترک میخوره هوا مخالطه میکنه، تو اون ترک وارد میشه. وقتی وارد شد مخالطت هوا سفیدی درست میکنه. در واقع این گوینده سفیدی رو عبارت میدونه از مخالطت هوا، نه از هوا بلکه از مخالطت هوا. لذا در تمام نقصهایی که بعدن ابن سینا برش وارد میکنه، ملاحظه میکنید که مخالطت هوا رو باطل میکنه. این شفاف بودن جسم رو هم لحاظ میکنه. این برف باید شفاف باشه، اون شیشه و بلوری که ترش میخوره باید شفاف باشه و هوا با این شفاف مخالطه کند تا این که سفیدی درست شود. صرف مخالطه هوا کافی نیست، باید اون جسمی هم که هوا درش مخالطه میکنه شفاف باشه، مثل شیشه باشه، مثل ذرات ریز برف باشه که اینا شفاف هست. اون وقت میگه که سفیدی درست میشه. ولی اون سنگینی بحثش و تمرکز بحثش رو مخالطت هواست، کنده اون رو منشأ سفیدی میدونه و هر جا مخالطت هوا نباشه منشأ سفیدی نمیدونه. لذا ابن سینا به همین مطلب میپردازه و همین مخالطت هوا رو باطل میکنه. خب حالا نقل کلام خود این هاست، توضیح زیادی لازم نداره، مثال های متعدد میاره که من مثال متعددش رو نگفتم، حالا از رو میخونم توضیح میدم. ولل اول یعنی لون، چون دو تا مفسر اولیه رو خواجه گفت، یکی لون یکی زو، لون رو اول ذکر، حالا که میگه لل اول یعنی لون. حقیقتون یعنی لون حقیقت داره، تخیل نیست. گروهی معتقدن که لون با خیال ما درست میشه، واقعیت خارجی نداره. خواجه میفرماد نه، لون للاول حقیقتون، یعنی لون داره حقیقت هست. ردن علی من زعم کما حکا عن هش خف شفا ما حاصله. ضمیر عن هو برمیگرده به من زعم، مفعول زعم ازک نشده. ما حاصله مبتداست، یعنی ما مبتدا حاصله خبر. وقت هر دو با هم، یا نگیم هر دو با هم، بهتر اینه که بگیم حاصله مبتدای ثانی انه خبر. همین انهو که خبر حاصل هوست مفعول زعمم هست. و این عبارت عبارت بسیار جالبیه، خودتونم دقت کنید میبینید که میپسندیدش. نگفته من زعم انهو لا حقیقت للون اصلا، میتونید اینطور بگه ردن علی من زعم انهو لا حقیقت للون اصلا، کما حکا شیخو انهو فشفا ما حاصله انهو لا حقیقت لرون اصلا. میتونیست این تو بگه، باید تکرار میشد، نخواست اینو بگه، بلکه مفعول زعم رو با خبر حاصله رو یه جا ذکر کرد. لا حقیقت لرون اصلا، یعنی در خارج وجود نداره. لا حقیقت الله یعنی در خارج وجود نداره. اصلا یعنی نه بی واسطه نه با واسطه، نه بالحقیقه نه بالمجاز، بلکه فقط در خیال ما موجوده. یا اصلا یعنی نه به عنوان مستقل نه به عنوان عرض متکی، بلکه به ان البیاض که بالاترین رنگ است و مهمترین رنگ و اصلی ترین رنگه، انما یتخیل، با تخیل درست میشه، در واقع نیست. انما یتخیل من مخالطت الهواء الاجسام الشفافه، مخالطه مفاعل است، هوا مفاعلشه، الاجسام الشفافه مفعولشه. الاجسام به فتح میم میخونیم که مفعول مخالطت باشه. یعنی تخیل میشود از مخالطه ای که هوا با اجسام شفافه متسقره پیدا میکند، جدا غیر متسقره است، یعنی خیلی ریز. اون بلوری هم که من عرض کردم ترش میخوره، اون بخشی که ترش میخوره اجزا خیلی ریزه، ولو ترک با چشم معمولی یک امر واحد دیده میشه، ولی وقتی شما دقت بکنید یا ذره بین بذارید، این ترک میبینید اجزاء زیادی درست کرده، اجزاء صغار درست کرده و هوا با اون اجزاء صغار مخالفه کرده و سپید به نظر میرسه. کما فسرج فانهو لا یثبت هناکه، یعنی در ثلجی که سپید است ثابت نمیشود سوا مخالطت الهوا، جز این که چند امر هست. یکی مخالطت الهوا، هوا با این اجزاء برف مخلوط شده. دوم و نفوذ ذو، نور هم نفوذ کرده. سوم فی اجزاء سقار جمدیت، چهارم شفافته. این همه قیوده ها، در اجزاء سقاری که جمد یعنی یخ زده و همه شفافن، که چند تا قید آورد. یکی هوا مخالطت کند، یکی سلام علیکم، یکی ذو نفوذ کند، یکی اجزا سقار باشد، یکی همین اجزای سقار شفاف باشد. با توجه به این قیود سفیدی درست شده. این یه مثال. مثال بعدی، و کذا فی زبد الماء، زبد یعنی کف، کفی که رو آب میشه، موجی بر آب وارد میشه، آب کف میکنه، اون کف روی آب سفید دیده میشه. چرا؟ چون آب است، اجزاء سقار آبه، اجزاء شفاف آبه که هوا توش مخالطت کرده و نور هم وارد شده. اگه هوا مخالطت کنه و شب باشه سفیدی دیده نمیشه، باید نورم باشه. نور نفوذ کرده، هوا مخالطه کرده، اجزاء این آب کف کرده هم شفافند، ریز و شفافند. وقت ما رنگ رو سفید میبینیم. والمسحوق من البلور، مسحوق یعنی ریز شده، بلور ریز شده، بلوری که خیلی کوبیده باشیم، ریزش کرده باشیم، رو هم انباشته بشن، میبینید سفید دیده میشن. یعنی این ذرات ریز بلور که همه شفافند و ریزند، هوا درشون مخالطه میکنه، نور درشون نفوذ میکنه، این شرایط خاصی که گفتیم سفیدی رو به خیال میاره، نه سفیدی رو موجود میکنه. و زجاج و صافی، یعنی شیشه‌ای که صاف باشد، شیشه‌ای که صاف باشه سفید به نظر میرسه. و شفاف کبیر الحجم اذا عرض فیه شقون، این مثالی است که از خارج رد کردم. جسم شفافی که حجمش زیاد، یعنی زخیم، مثل شیشه زخیم، بلور زخیم، اذا عرض فیه شقون، وقتی درش یه ترکی بیفته، وقتی ترک و یه شکافی توش میفته، تو اون شکاف هوا مخالطه میکند، نور نفوذ میکند، اون شکاف سفید دیده میشه. این قول بعض بود در بیاض، که بیاض چگونه به وجود میاد. اما سواد، سواد رو میگه که چون سواد هم رنگ اصلیه، بیاض و سواد رو اینها رنگ اصلی میدونن، منتها همین اصلی ها رو میگن در خارج موجود نیست، بلکه با خیال حاصل میشه. لذا بعد از اینکه بیاض رو توضیح داد که یک رنگ از دو رنگ اصلی بود، سواد رو هم توضیح میده. میگه سواد عبارت از این است که شیئی جسمی مندمج باشه، یعنی اجزایش در هم فشرده باشه به طوری که هوا نتونه مخالطه کنه، گذشته از این ذو هم نفوذ نکنه. در چنین حالتی این جسم سیاه خیال میشه، سیاه به نظر میرسه، نه اینکه سیاهی در خارج دارد. و ان سواد یتخیل من عدم قور ذو، قور یعنی فرو رفتن، ذو فرو نمیرود در جسم. چرا فرو نمیرود در جسم؟ لکسافتهی، یعنی چون جسم فشرده است، انبوه متراکمه، به این جهت اجازه نفوذ نور رو نمیده. و اندماج اجزایی، یعنی اجزایش در هم مندمجن، در هم فرو رفتن، در هم تنیدن، به این جهت جسم شده زخیم، شده متراکم، و چون متراکمه اجازه نفوذ ذو نمیده، قهرن اجازه مخالطه هوا رو نمیده، به این جهت سیاه به نظر میرسه. خب بیاض و سواد شدن خیالی که رنگ ها اصلی هن. فباقی الالوان، اگر این دوتا که اصلی هن خیالی هن، باقی الالوان هم که از ترکیب این دوتا درست میشه به طریق اولا خیالی هن. فباقی الالوان، فارو توجه کنید، تفریه برگذشته است، یعنی چون این دو رنگ اصلی که یکی سواد یکی بیاض خیالی هن، پس اون ساخته شده از این دو خیالی هم باید خیالی باشه. فباقی الالوان یتخیل به حسب اختلاف شفیف و تفاوت مخالطه هوا. اگر شفیف یعنی شفاف، اون جسم شفاف شفافیتش زیاد باشه و هوا کامل مخالطه کنه، سفیده. شفافیت کم باشه یا هوا کم مخالطه کنه، یه ذره کدر میشه، وقتی کدر شد میشه توسی، میشه زرد، زیادتر کدر شد میشه سرخ و امثال ذلك. وقتی هم که سیاه، وقتی هم که هیچ نفوذ نکنه میشه سیاه، کم نفوذ کنه میشه سبز، که سبزی نزدیک سیاهیه. بالاخره این واسطه ها یا به سمت سفیدی میرن یا به سمت سیاهی میان. در هر صورت اگه مخالطت هوایی که سفیدی رو درست میکنه کم بشه، ملحقات سفیدی درست میشه. اگر اون ظلمتی که سیاهی رو درست میشه میکنه کم بشه، ملحقات سیاهی درست میشه. پس این بقیه الوان که بین سیاهی و سفیدی واسطن، اینها هم با تخیل درست میشن، بر اثر اینکه مخالطت هوا کم میشه یا ذو کم میشه. وقتی مخالطت هوا یا نفوذ ذو کم شد، اون سفیدی هی کدر میشه تا برسد به سیاهی که اصلا نفوذ ذو رو ندارد و مخالطت هوا رو نداره. خب این یک قول بود که در این قول بیاض و سواد رو هر دو رو خیالی گرفت و در نتیجه واسطه ها رو هم خیالی گرفت و معتقد شد که اصلا هیچ نوع رنگی در خارج وجود ندارد. خواجه با گفتن للالوان حقیقتان این قول رد کرد. گروهی از افراد باز معتقدند که رنگ در خارج وجود نداره. اونها سیاهی رو اینطور توضیح دادن، گفتن بر اثر مخالطت آب سیاهی دیده میشه یا تخیل میشه. واقعا ما سیاهی در خارج نداریم. وقتی میبینیم که آب با یه چیزی مخلوط شد، سیاهی درست میکنه. دلیلش هم اینه که شما وقتی یک پارچه سفید براق رو تو آب میکنید، دیگه وقتی بیرون میارید اون سفیدی شفاف اول رو نداره، یه ذره کدر شده. پس معلوم میشه آب تونسته این سفیدی رو کدر کنه. اگر بتونه کدر کنه، کدورت را بیشتر کنه، بالاخره آخر سر سیاهی رو جلوه میده. پس مخالطت آب به نحو خاصی این مخالطه حاصل شده و لذا سفیدی رو کدر کرده، یعنی شی رو کدر کرده، سفیدی که در خارج وجود نداره، شی رو کدر کرده و در نتیجه سیاهی رو درست کرده، یعنی مقدمات سیاهی رو درست کرده و آخر سر هم سیاهش کرده. و من هم، یعنی از کسانی که منکر وجود رنگ در خارجند و رنگ رو امر خیالی میدونند، من جعل الماء سببا للسواد، کسی است که آب رو سبب سیاهی قرار داده، یعنی سبب تخیل سیاهی قرار داده. قال و لذلک، یعنی چون آب سبب سیاهی میشود، اذا بلت هذه الاشیاء مالت الى السوا، همین اشیایی که میبینیم که سیاه هم نیستند، وقتی که تر میشوند، بلت یعنی رطوبت جذب کند، تر شود، مالت الى السوا، به سمت سواد میل میکند، یعنی کدر میشه. خب اگر ما با آب شی رو کدر کردیم، با همین آب هم با یه شرایط خاصی میتونیم شی رو سیاه کنیم، یعنی سیاه به نظر برسونیم. لأن الماء یخرج الهواء، هوا سازند، هوا باعث تخیل سفیدی شد. آب که میاد هوا رو خارج میکنه، اون وقت اون سفیدی متخیل از بین میره، سیاهی متخیل جاش میاد. استاد،
تعریف قبلی نیست برگردن از همون تعریف، چون بازم در واقع با این
اینم معتقده که بیاز از مخالطت هوا درست میشه، اما سواد رو اون قبلی میگفت به خاطر فرو نرفتن ذو و مخالطه نکردن حواس، این میگه به خاطر وجود آب و بیرون کردن حواس، دیگه ذو دخالت نمیده. یه تفاوتی با اون قبلی داره، هر همشون منکر لونه.
این فقط علتش رو، علت در واقع عدم نفوذ هوا رو اونجا علت کشف رو مثلا بودن ماه،
علتش همون ماه،
بله همون رو داره میگه دیگه. اونجا یه علتیابی هم کرده، گفته ما نمیذاره، اونجا گفت به هر علتی اگر هوا
و من هم، یعنی همونا دیگه، همون گروهی که مخالف حقیقت داشتن لونند، سواد و بیاز و تخیلی میدونن و با مخالطت هوا بیاز رو درست میکنن، سواد و اینچنین دارن تفسیر میکنن، همون قبلیان دارن حرف میزنن، منتها یه خورده عبارتشون عوض میکنن. اونجا گفته بود که ذو نفوذ نمیکند، اینجا میگه هوا بیرون میرود. یه تفاوت مختصری بینشون هست، ولی از همون گروه هست. لأن الماء یخرج الهوا، آب هوا رو خارج میکنه و جسمی که از مخالطت هوا خالی میشه سیاه نشون داده میشه. ولا یشف اشفافه، و این آبم به اندازه هوا شفاف نیست، هوا خود شفافه، میتونه سفیدی رو به خیال بیاره، اما آب به اندازه هوا شفاف نیست، اون سفیدی که هوا میتونه درست کنه این دیگه درست نمیکنه. ولا ینفذ فیه ذو، ذو دیگه نفوذ نمی کند در اون جسمی که آب توش رفته. ال از سطوح، یک جسم وقتی نگاه میکنید میبینید متراکمه، یعنی زخیمه، این جسم رو به لایه های از سطوح تقسیم میتونید بکنید، لایه های از سطوح. نور اگر بخواد نفوذ کنه ممکنه از لایه اول دوم سوم نفوذ کنه، ولی وقتی لایه ها متراکم شدن دیگه نور نمیتونه تا اون آخرش نفوذ کنه، ولی لذا جسم نمیتونه سفید نشون بده. چون جسم سفید نشون داده نمیشه و نور نمیتونه توش نفوذ کنه، سیاه دیده میشه. و لا ینفذ فیه، یعنی در اون جسمی که هوا ازش خارج شده، لا ینفذ ذو الى سطوح، یعنی به تمام سطوح نمیتونه نفوذ کنه، همون لایه های اولو شاید بتونه نفوذ کنه. فتبقا این شی مظلمتن، یا این سطوح فتبقا مظلمتن، سطوح مظلم باقی میمونن، وقتی مظلم شدن سیاه به نظر میرسن، نه سیاه هستن بلکه سیاه به نظر میرسن. این قول دوم با قول اول همونطور هم که اشاره کردید خیلی با هم تفاوت نمی کنه، گویندگان یکی هستند، گروهی از این گویندگان این قول دوم رو دارن که توجیه این چنینی کردن، در توجیه اولی آب دخالت داده نشد، در توجیه دومی آب دخالت داده شد. پس تفاوت خیلی تفاوت کمی است، ولی هر دو گروه منچر سیاهی یا سفیدی در خارج هستند. وقتی سفیدی و سیاهی رو در خارج منکر میشن، بقیه الوان متوسطه هم در خارج منکر میشن. این دو قول رو گفتیم، اقوال بعدی رو بذاریم برای بعد انشاءالله.